بسم الله الرحمن الرحیم 26/2/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام و المنعن به وجهین. بحث در مورد مقام دوم بود که آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب است یا واجب نیست. مرحوم شیخ اثبات کردند که موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم هست. گروهی گفتن نه خیر، موافقت قطعیه لازم نیست، بلکه موافقت احتمالی هم کفایت میکنه. خب معنای این که گفتن موافقت احتمالی کفایت میکند یعنی این میشود یک طرف را مرتکب شد. مثلا فرض کنید ما می دانستیم که یکی از این دوتا انا خمر است، منتها نمی دونیم کدام خمر است. گروهی که میگن موافقت قطعی لازم نیست میگن میتونه یکی رو مرتکب بشی، منتها اگر یکی رو مرتکب شدی باید از دیگری دوری بکنی. خب دلیل این آقایون که میگن موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل و دو تا وجه ذکر کردن. وجه اول عبارتند از این که میگن ما اخباری داریم، به ما گفتن تا حرام برات معلوم نباشه اون چیز برای تو چیه؟ حلاله. امر مشتبه برات حلال است تا زمانی که مشخص نشده برات حرام. خب در اینجا کیفیت استدلال به دو نحو است. یکی را مرحوم میرزای قمی ذکر کرده، یکی را مرحوم محقق نراقی ذکر کرده. محقق نراقی گفته است که خب ما اخبار حلیت رو داریم، گفتن که در مشتبهین تا زمانی که علم پیدا نکردی برای تو چیه؟ حلال است، ولی حق نداری کاری بکنی که علم پیدا کنی که حرام رو داری انجام میدی. علتش چیه؟ علتش اینه که اگر ما بریم هر دوتا را مرتکب بشیم علم به ارتکاب به حرام را به دست آوردیم، علم پیدا می کنیم که حرام را مرتکب شدی. درست شد؟ این بیان مرحوم میرزای وقتی که با انجام دادن دوتا ما علم پیدا کردیم به ارتکاب حرام، علم به ارتکاب حرام حرامه، پس ارتکاب دوتا با هم دیگه حرام می شود، پس دوتا را نمیتونیم مرتکب بشیم. ولی دیگه از ما من نکردن که یکی رو هم نمیتونیم مرتکب بشیم، یکی رو میتونیم مرتکب بشیم، اشکالی نداره. پس موافقت قطعی لازم نیست، همون موافقت احتمالی چیه؟ کفایت میکنه. این بیان مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه. اما نائینی، مرحوم نائینی یه مطلب مختصری رو ذکر میکنه، بعد این مطلب مختصر رو با دو بیان توضیح میدهد تا ثابت کند مخالفت قطعیه حرامه ولی موافقت قطعی واجب نیست، احتمالیش کافیه. گفته مجموع من حیث المجموع اطراف علم اجمالی ممنوعه، اونی که ممنوعه مجموع من حیث المجموعه، اون حرامه. ولی اگر مجبور ما انجام ندیم اشکالی نداره، یعنی بریم یه طرف رو انجام بدیم عیبی نداره. خب چرا مجموع من حیث المجموع حرامه؟ چون مجموع مشتمل بر حرامه. وقتی مجموع مشتمل بر حرام است، پس اگر مجموع را انجام دادی یعنی حرام را انجام دادی، لذا مجموع من حیث المجموع انجامش یه ممنوع به حرامه. ولی دیگه اگر مجموع را انجام ندادی یه طرف را انجام دادی، اشکالی نداره. حالا همین را مرحوم نراقی به دو بیان توضیح داده. بیان اولش اینه که شارع عرض کنم اونی که بر ما حرام کرده گفته نرید حرام را انجام بدید. دقت کن آقا، شارع اونی رو که بر ما من کرده انجام دادن حرامه، ما نباید بریم حرام را انجام بدیم. خب این حرام کی محقق میشه؟ یا به صورت مجموعی بریم انجام بدیم، یا به صورت مجموعی بریم انجام بدیم. مجموع من حیث المجموع ارتکابش منجر به انجام دادن حرام میشه، یا نه کاری به مجموع نداریم. بیان دوم اینه که این انجام دادنش حرامه، این فرد انجام دادنش حرامه، منتها به شرطی که جنبشو با دیگری. خب دقت کنید، بیان دوم اینه که اونی که بر ما ممنوع ازش هستیم ارتکاب حرامه، منتها ارتکاب حرام کی محقق میشه؟ زمانی که ما بخوایم این فرد را انجام بدیم به شرط انجام اون فرد. دو تا بیان با هم دیگه فرق کردن. بیان اول این بود که گفت مجموع من حیث المجموع حرامه. بیان دوم اینه که نه، مجموع من حیث المجموع رو کار ما نداریم، این فرد حرامه یا این فرد حرامه، منتها این فرد حرامه به شرط اجتماع با اون فرده. این فرد حرام است به شرط اینکه اجتماع کنه با فرد دیگر، در این صورت حرام چی میشه؟ محقق میشود. پس فتلخص مما ذکرنا، دلیل کسانی که معتقدند موافقت قطعی لازم نیست بلکه موافقت احتمالی کفایت میکنه اینه. ادله حلیت رو داریم، گفته از امور مشتبه حلاله تا زمانی که منجر به انجام دادنه حرام نشه. این دلیل ما، این دلیل اوله. این دلیل اول را به دو گونه مطرح کردن، یکی را محقق قمی نقل کرده، دیگری محقق نراقی. محقق قمی گفته است که ما اگر بیاییم دو طرف را مرتکب بشیم مستلزم این است که علم پیدا کردیم که حرام چی شده؟ انجام شده، حرام محقق شده. خب علم به حرام هم حرام هست، لذا حق نداریم دو تا رو انجام بدیم. ولی اگر ما یه طرف رو انجام بدیم علم به محقق شدن حرام پیدا نمی کنه، لذا یک طرف رو انجام بدیم اشکالی نداره. خب اگر یه طرف را انجام بدیم اشکال نداره، معناش چیه؟ موافقت قطعی واجب نیست. احسن تو، معناش اینه که موافقت قطعی واجب و لازم نیست. این بیان مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه. اما بیان نراقی اومده گفته که این روایات به ما میرسونه که مجموع من حیث المجموع حرامه، یعنی چون حرام در میان این مجموعه اطراف علم اجمالی است، ارتکابش چیه؟ ممنوعه. حالا نراقی برای توضیح این مطلب دو بیان رو ذکر کرده. بیان اول اینه که مجموع من حیث و مجموع اطراف علم اجمالی انجامش ممنوعه. پس ما اگر نخواهیم مجموع رو انجام بدیم، بخواهیم یه فرد رو انجام بدیم، اشکالی نداره. خب یه طرف رو انجام میدیم اشکال نداره، معنا چیه؟ معناش که موافقت اجمالی کافیه، موافقت قطعی لازم نیست. این بیان اول. بیان دوم، حرام هست ولی نه مجموع من حیث المجموع. حرام است این یک فرد، این یک انعام را بریم مرتکب بشیم، حرام است منطبق به شرط اینکه اون دیگری رو هم ذمیمه کنی. اولی مجموع من حیث المجموع بود، تو بیان دوم کاری به مجموع ما نداریم، مجموع حرام نیست، این تنها حرام است منطبق به شرط ذمیمه کردن اون دیگری، یا این دیگری حرام است تنها به شرط ذمیمه کردن اون دیگری. خب مفهومش اینه که اگر ما بخوایم این انا را مرتکب بشیم ولی اون دیگری رو ذمیمه نکنیم، اشکالی نداره. پس موافقت قطعی لازم نیست، احتمالی هم کفایت میکند. همینقدر که ما یه طرف رو مرتکب شدیم، معلوم نیست که ما مرتکب حرام رو مرتکب شدیم، شاید اون طرفی که انجام میدادیم حرام باشد، پس حرام رو معلوم نیست که ما مرتکب شده باشیم. پس موافقت قطعی لازم نیست، احتمالیش تنها کفایت میکند. مرحوم شیخ وارد گود میشود، هم بیان قمی رو رد میکند و هم دو بیان مرحوم نراقی رو رد میکند. عبارت دقت کن. احتج من جوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و المنع عنه به وجهین. احتجاج کرده اند، استدلال کرده اند کسانی که تجویز کرده اند مرتکب شدن اون مقداری که غیر از حرام باشه، و منع کردن از اون مقداری که اگر انجام دادیم دیگه حرام رو انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی برو بعض رو انجام بده، ما بقی رو انجام نده. پس عبارت خوب دقت کنید، این عبارت که در شما هم هست، احتج من دوباره معناش بگم، استدلال کردند کسانی که تجویز کردند، جایز شمردند مرتکب شدن اون مقداری که غیر از مقدار حرامه، ولی منع کردن از مقداری که اون مقدار چیه؟ حرام هست. فرمودن که اگر بخوای اون مقداری انجام میدی که حرام رو داری انجام میدی، اون مقدار دیگه ممنوعه، ولی تا زمانی که انجام میدی به مقداری نرسیدی که دیگه حرام انجام بشه، اون مقدار اشکال نداره تا بری مرتکب بشی. خب معناش اینه که اگر بخواد این انا با این انا را بنوشیم، مقدار حرام چی شده؟ محقق شده. ولی اگر یه فردش انجام دادیم، یک انا را انجام دادیم، مقدار حرام محقق نشده، اشکالی نداره. خب استدلال کردن به چی؟ به وجهین، به دو تا وجه. الاول، وجه اول، الاخبار الداله على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها. اخبار ما داریم که دلالت میکنند بر حلیت اونچه که حرمتش معلوم نیست، التي اونچنان اخباری که تقدم بعض، بعضشون رو ذکر کردیم که این اخبار معروفن به اخبار، این اخبار معروفن به اخبار حل، كل شيء لك حلال، کلو شهی لکه مطلق تا آخر، اینا معروفن به اخبار حل، حلال بودن. اخباری داریم که دلالت میکنن بر حلالیت اونچه که معلوم نیست حرمتش، اونچنان اخباری که گذشت مقدارشون. خب گفتن اون مقداری که حرمتش معلوم نیست برو انجام بده، ولی اگر یه دفعه مقداری رو انجام دادی که دیگه میدونی حرام رو مرتکب شدی، اینجا چیه؟ ممنوعه، تو نباید انجام بدی. و انما منع من ارتکاب مقدار الحرام، منع کردند از ارتکاب مقدار حرام. خب کی ما مقدار حرام رو انجام میدیم؟ زمانی که هر دوتا را و مجموعه رو بخواییم انجام بدیم. اگر هر دوتا و مجموعه رو انجام دادیم، معناش اینه که مقدار حرام رو انجام دادیم، درسته؟ خیلی خوب. خب حالا این دلیل اول چگونه اثبات می کند که موافقت قطعی با علم اجمالی لازم نیست؟ چگونه؟ می فرماید این دلیل به دو تا بیان اثبات می کند مطلوب ما را. یک بیان مال میرزاست، بیان دیگر مال محقق نراقیه. اما بالا این اما بنویسید بیان میرزای قومی، بیان میرزای قومی. اما لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام و هو حرامون، چرا نباید مقدار حرام را انجام بدی و ما منع شدیم از انجام دادن مقدار حرام؟ چرا؟ لاستلزامه للعلم بارتکاب الحرام، چون لازم دارد ارتکاب این مقدار و انجام دادن دو طرف، لازم دارد ارتکاب دو طرف مر علم به انجام دادن حرام را. و هو حرام، علم به ارتکاب حرام هم چیه؟ حرام است. و هو علم به ارتکاب به حرام، حرام است. اگر هر دو تا را انجام دادیم معناش اینه که دیگه ما علم پیدا کردیم، حرام را انجام دادیم و محقق شده، و علم به ارتکاب حرام هم چیه؟ حرام است و ممنون. لذا حق نداریم دوتا را انجام بدیم، ولی یکیش را انجام بدیم اشکالی نداره. خب این بیان کیه؟ میرزای قومی. بیان مرحوم نراقی. و اما لما ذکره بعضهم، یا به خاطر همون دلیلی است که ذکر کردن اون رو بعضی از علما مانند مرحوم نراقی. چیه؟ این رو گفته من ان ارتکاب المجموع المشتبهین حرام. گفته که کسی بیاد مرتکب بشه مجموعه دو تا مشتبه را، ارتکاب مجموعه دو تا مشتبه حرام است. چرا؟ لاشتماله علی الحرام، چون مجموع مشتمل بر حرام است. حالا برای اینکه این بیان نراقی رو خودش بیا توضیح بده، همین رو با دو بیان ذکر میکنه. قال فی توضیح ذالک، نراقی در توضیح این مطلب بالایی عرض کنم توضیح داده. بنویسید به دو بیان توضیح داده، متعوض میخوام، به دو بیان مطلب بالا را توضیح داده، به دو بیان. خب بفرمایید. این
به حرام، حرامی
بر
اجتناب
کنیم. هر دو طرف
چجوری از این
لازم که موافقت قطعی لازم نیست؟ خب ببینید، میگه اونی که ما ازش منع شدیم علم به ارتکاب حرامه. خب پس ما علم به ارتکاب حرام نباید پیدا کنیم، درست شد؟ کی ما علم به ارتکاب حرام پیدا میکنیم؟ هر دوتا رو باید انجام بدیم تا علم ارتکاب حرام پیدا کنیم. اگر رفتی یکی رو انجام دادی، علم ارتکاب حرام پیدا میکنی؟ نه. خب اونی که من شدیم علم ارتکاب حرامه، ما اگر رفتی یه طرف رو انجام بدیم علم ارتکاب حرام پیدا نمی کنیم، لذا کاری نداره. پس میتونیم بریم یه طرف رو انجام بدیم. این همون اثبات اینه که موافقت قطعی لازم نیست. همین قدری که یکی رو ترک کنی کفایت میکنه.
حتی اگه یکی از اون اعلام طرف خورد و مشروط در من بازم سرش،
نه ما که نمیدونیم که کدوم خمره. نه نه، در علم اجمالی معناش همینه که نمیدونیم کدوم خمره. میفرماید که قال فی توضیح ذالک، گفت نراقی در توضیح این مطلب به دو بیان. بیان اول ان شارع، زیر ان شارع بسید بیان اول. نراقی حرف خودشو به دو بیان توضیح داده. ان شارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، شارع منع کرده از این که بخوایم استعمال کنیم حرام معلوم را. یعنی گفته هر کجا حرامی براتون معلوم باشه تو دیگه حق استفادهش نداری، ولی اگر حرام براتون معلوم نباشه شارع به ما اجازه داده انجامش بدیم یا نه؟ شارع گفته انجام بدید، اشکال نداره. وجوز استعمال ما لم یعلم حرمته، ولی تجویز کرده شارع که برو استعمال کن ما موردی که حرمتش معلوم نیست. خب حالا والمجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه، اگر ما بریم مجموعه اطراف علم اجمال رو انجام بدیم، مجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه هست. مجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه هست دیگه. چرا معلوم الحرمه هست؟ چون حرام توشه دیگه. پس مجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه هست، چون حرام را در بر داره. خب مجموع من حیث المجموع این معلوم الحرمه هست، حرام معلومه. این که حرام میگیم در مجموع معلومه، به عینه و شخصه معلومه، نه، به اعتبار یک جزء مجموع. چون یک جزء مجموع چی چیه؟ حرامه. ما به اعتبار یک جزء از مجموع که حرامه میگیم مجموعه حرمتش معلومه، درسته؟ خب پس اگر کسی بخواد مجموعه را انجام بده، حرام معلوم رو چکار کرده؟ انجام داده. ولی اگر کسی نمیخواد مجموعه را انجام بده، یه جزء رو میخواد انجام بده، حرام رو انجام داده؟ حرام رو انجام نداده، پس اشکالی نداره، پس موافقت قطعی لازم نیست. یه طرف رو ترک کنی اشکال نداره. مجموع من حیث المجموع معلوم الحرم است، ولو به اعتبار جزء، ولو به اعتبار جزء اون مجموع، ولو به اعتبار جزء اون مجموع، چون مجموعه کلش که حرام نیست، یه جزش حرامه. ما به اعتبار یک جزء و یک فردش میگیم چی حرامه؟ مجموع حرامه. خب کس اگر مجموع رو انجام بده، حرام رو انجام داده، ولی اگر مجموع رو انجام نده، حرام رو انجام نداده. این بیان اول. و کذا، بالا کذا بینید، بیان دوم. و کذا کلون من هما به شرط الاجتماع، همچنین هست. همچنین هست یعنی چی؟ معلوم الحرمه است. کذا معلوم الحرمه است، هر یکی تنهایی معلوم الحرمه است، منتها به شرط الاجتماع مع الاخر، منتها به شرط اینکه اجتماع به صورت بگیره با فرد دیگری، فیجب اجتناب دیگه. در این صورت از این فرد با این شرطش باید اجتناب کرد. ببین دو تا بیان با هم دیگه فرق، نتیجه یکیه ها، دو بیان نراقی نتیجهش یکیه، منتها فرق میکنه. بیان اولیش این بود که مجموع من حیث المجموع معلوم الحرمه است، پس اگر بره کسی یه فرد رو انجام اشکال نداره. بیان دومش اینه که نه، همین یک فرد معلوم الحرمه است، منتها به شرط اجتماعیمه با اون دیگری. پس اگر کسی بخواد این رو انجام بده بدون ذمیمه، اشکالی ندارد، کاری به عنوان مجموع اصلا نداریم. بیان دوم اینه که کذا معلوم الحرمه است، هر یک از این دو طرف معلوم الحرمه است، منتها به شرط اجتماع با دیگری، فیجب اجتناب، در این صورت واجب از اجتناب از اون فردی به شرط اجتماع با دیگری. خب و کل من هما به شرط انفراد مجهول الحرمه، ولی اگر کسی فقط یک طرف رو انجام بده بدون اجتماع با دیگری، معلوم الحرمه است یا مجهول الحرمه است؟ مجهول الحرمه است. اگر بخوای این فرد را به شرط ذمیمه با اون دیگری انجام بدی، این فرد معلوم الحرمه است. ولی اگر نه، بخوای این فرد را انجام بدی بدون شرط انضمام با اون دیگری، این فرد مجهول الحرمه است. مجهول الحرمه که شد چی میشه؟ حلال می شود و مبا. جمعاشی محمدی ها نه بسیار می فرماد همچنین، بله، و کلون من هما به شرط الانفراد، ولی هر یک از این دو طرف به شرط انفراد، یعنی بدون زمین با دیگری، مجهول الحرمه. مجهول الحرمه است. وقتی مجهول الحرمه شد، ادل روایات حل هم میگن چیه؟ فیکونو حلالا، پس حلال میشه. پس در اینجا دقت کنید، از طریق ادله، ادله حل که گفت مجهول الحرمه حرام است ولی خود حرام ممنوع است، هم به بیان میرزای قمی هم به بیان میرزای نراقی اثبات شد که موافقت قطعی لازم نیست، احتمالی کفایت میکند. مرحوم شیخ وارد جواب میفرماید نه آقا، اینطوری نیست که شما میگید. این که شما میگید روایات گفته عرض کنم خدمت شما، از حرام دوری کنید، از مجهول الحرمه لازم نیست دوری کنید، پس ما میتونیم یه طرف را انجام بدیم نه دو طرف را، این غلطه. یا روایات هل شامل هر دو طرف میشه، هم این مجهول الحرمه است و هم اون مجهول الحرمه است. یا روایات هل شامل نه این طرف میشود و نه این طرف. این که بگیم شامل دو طرف نمیشه ولی شامل یه طرف میشه، این چیه؟ اشتباه اشکال داره. و دو تا بیانی که میرزای قمی و میرزای نراقی گفتن، دو تا بیانشون اشکال داره. عبارت دقت کنید، و جواب عن ذالک، جواب از این استدلال اول، جواب چی؟ اینه که ان الاخبار المتقدمه علی ما عرفته اما ان لا تشتمل شیئا من المشتبهین و اما ان تشملها جمیعا. اخباری که گذشت که معروف شدن به اخبار هل، اخباری که گذشت که معروف به اخبار هل، همونطور که شناختی، یا شامل هیچ یک از اطراف علم اجمالی نمیشوند یا شامل میشوند هر دوتا را جمیعا، دو طرف علم اجمالی. یا میگن هیچ کدوم را مرتکب نشو، یا اگر بگن مرتکب بشو هر دوتا را مرتکب بشو. اینی که شما گفتید اخبار حل میگن یک طرف رو مرتکب بشو، حق نداره دو طرف رو مرتکب بشی، اینو نگفتن اخبار. و ما ذکر من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الاخیر بعد ارتکاب الاول فغیر صالح للمن. اما اونی که ذکر شد از دو تا وجه، دو تا وجه منظور کدومه؟ وجه قمی و وجه نراقی. اونی که ذکر شد از دو وجه، وجه قمی و نراقی، برای عدم جواز ارتکاب اون دیگری بعد انجام دادن اولی، این دو تا وجه صلاحیت برای ممنوع بودن ارتکاب هر دو تا نیست، نمیتونه ما را منع کنه از ارتکاب هر دو تا، نه وجه میرزای قمی و نه وجه نراقی. اما وجه میرزا، وجه میرزا صلاحیت نداره، به خاطری که جناب میرزا، ما از شما میپرسیم، شما گفتید که روایات به ما میگن ارتکاب هر دوتا ممنوعه چون مستلزم علم به ارتکاب حرام پیدا میکنیم. حالا ما از شما سوال میکنیم، منظورت از این که گفتید علم پیدا میکنیم به ارتکاب حرام، منظورت چیه؟ یعنی به دست یعنی تحصیل علم به محقق شدن حرام ممنوعه و ارتکاب خود حرام اشکالی نداره، منظور اینه؟ یا نه، منظور شما اینه که مخالفت قطعیه با امر مولا نباید انجام بدیم به خاطر اینکه حرام محقق میشه و عقلا محقق کردن حرام چیه؟ ممنوعه. کدومشون منظور؟ اگر منظور شما از این که گفتی حق نداریم انجام بدیم دو طرف را، یعنی ممنوع از علم پیدا کردن به ارتکاب حرام، اگر این مراد باشه، این البته درسته ولی ربطی به بحث ما نداره. علم پیدا کنیم که حرام محقق شده، دلیلی ما برش نداریم، دلیل نداریم که علم پیدا کردن بر ارتکاب حرام ممنوعه و حرامه، ما هم چه دلیلی نداریم. و تازه اگر منظور این باشه که علم پیدا کردن به این که دیگران حرام را مرتکب می شوند، اون دلیل برش داریم، اون از باب تجسسه، تجسس در کار مردم حرامه، حتی اگر علمی هم نباشه، ظنی هم که باشه، درسته؟ حرام است و ممنوع. ما چه کار داریم فلانی در خانه‌اش چه کار انجام میده؟ تجسس در کار مردم چی میشه؟ حرام میشه، ولی تجسس به صورت علمی نباشه. به این کسا ربطی به بحث ما هم نداره، درسته؟ و اگر منظورت اینه که مخالفت علمی قطعی با مولا اشکال نداره، معناش اینه که مخالفت قطعیه علمیه دفعی ممنوعه، ولی مخالفت قطعی تدریجی اشکالی نداره. ولی که اینم غلطه، مخالفت علمیه قطعی دوتاش ممنوعه، چه دفعی باشه چه تدریجی باشه. این میرزا رو زد کنار. نوبت میرسد به محقق نراقی. اول ما جواب شیخ را به میرزای قومی بدیم تا نوبت برسه به نراقی. میفرماید که اما الاول، آدم واقعا وقتی که رسائل رو میخونه به اعماقش میرسه، اصلا نسبت به مغز شیخ انصاری آدم چیز میکنه، بهتش میبره که این چطور این شیوه از جزء مخترعات شیخ انصاریه، که این مغز شیخ انصاری مثل رخش این چنین جولان داشته و جولان میکرده در مباحث، عرض کنم خدمت شما، علمی. بعد من یه نکته رو هم بگم خدمت شما، هرگز مرحوم شیخ انصاری دنبال مثلا فرض کنین که بگن بله بعضی ها دنبال چیزهای خواب دیدن و خرافات و اینا، اصلا دنبال حرفا نبوده و اعتقادی هم بر اینها نبشته. معتقد بوده که دین باید برهانی باشد، یا برهان عقلی یا برهان نقلی. دقت فرمودید، مرحوم شیخ میخواست بره کوفه، اون موقع شهرها دیوار داشتند و دروازه رو غروب که میشد میبستند. با تعدادی از شاگردان وقتی رفتن کوفه، موقعی رستن که دیگه دروازه شهر بسته شد، از شیخ پرسیدن که، یکی از شاگردان گفت آقا ما شنیدیم علمای سلف خلاصه در همچون مشکلی که برخورد میکردن وردی میخوندند و، عرض کنم خدمت شما، از این طریق خلاصه مشکل رو حل میکرده. مرحوم شیخ فرمود جانم غصه نخور، بعد از مرگ من اونقدر از این حرفا در مورد من بزنن که دیگه فتح فراوان. خوب دقت کردی، همیشه دین رو در سایه برهان اثبات کنی. شخصیت های علمی همیشه علمشون در سایه چی باید باشه؟ برهان باید باشه. فلانی خواب دید اینطور شد، بهمانی اینطور شد، از طریق نمیدن که اینا، همه رو بذارید کنار، هیچ کدوم فایده ای نداره. من حالا اینو میخوام بگم که تو پرانتز، یکی از بزرگترین ضعف های صدا سیمای ما همین جاست. الان مردم ما دارن رشد عقلانه میکنن. وقتی مردم ما دارن رشد عقلانه میکنن، پس مبلغین صدا سیمای ما هم باید برهانی صحبت کنن. مداحان ما تا ممکنه باید کارشون چی باشه؟ برهانی باشه، نه صرف احساسی. دست رو رگ مردم بگذاری، عرض کنم خدمت شما، دو ساعت سه ساعت مردم هی برن بالا هی بیان پایین، بعد از دو سه ساعت بهش بگو آ یک کلمه چی یاد گرفتی؟ این فایده نداره. این معناش اینه که این مردم را آماده کرده برای فقط امور احساسی. خب وقتی که امور احساسی شد، هر جا که احساسش حکم بکنه، کاری به حق یا باطل اصلا نداره. اونجا که احساسش فرمان داد، دنبال احساسه. امیرالمؤمنین نباشه در مقابلش باید میسته، اون احساسه دیگه، تعقل نیست. ولی اگر تعقل باشه، عقل هر کجا فرمان ایستاد میستد، هر کجا فرمان حرکت داد چکار میکنه؟ حرکت میکنه، نگاه میکنه ببینه علی کجا فرمان داده، با اون سمت میره، درست شد؟ نه غرور برش میدارد، نه حرکت های بیجا میکند، نه درست و تنظیم شده. ولی اگر احساسی باشه، امروز یخه پاره می کند برای امیرالمؤمنین، فردا شمشیر می زند بر فرق امیرالمؤمنین. همونا، همونی که یخه پاره کرد، همون شمشیر بر فرق امیرالمؤمنین زنه. ما باید یاد بدیم مردم را تربیت عقلانی کنیم. احساسی مثل نمک غذاست، باید به اندازه باشه. اگر زیاد تر بود چیکار میکنه؟ غذا را خراب میکنه و قابل خوردن نخواهد بود. خب پرانتز رو دیگه ببند. میفرماید که بله
باید
بله 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 ول جواب عن ذلک. خب ول جواب عن ذلک رو که خوندم، اما اول این دوتا دقت کنید، این دوتا بیانی که مرحوم میرزای قمی و میرزای نراقی داشتن هیچ کدومشون فایده نداره. اما اول، اما اول، اول این چی؟ بیان میرزای قمی فایده نداره. چرا؟ چون میرزا گفت چی؟ گفت روایات حلیت ما را ممنوع کردند از اینکه حرام را انجام بدیم، یعنی از اینکه علم به ارتکاب حرام پیدا کنیم. این را گفتن. حالا مرحوم شیخ سوال میکنه از میرزای قمی، میگیم جناب میرزای قمی منظور چیه؟ فلعنه ان اريد ان مجرد تحصيل العلم ارتكاب الحرام حرامون فلم يدل دليل عليه. اگر منظور اینه که مجرد تحصیل علم به ارتکاب حرام حرامه، خود تحصیل علم حرامه، فلم يدل دليل عليه، هرگز دلالت نمی کند علی بر این تحصیل علم دلیلی، دلیلی مرو اینکه تحصیل علم حرامه ما نداریم. بله ما بریم علم به دست بیاوریم که ببینیم کدام یک از این مردم حرام را انجام میدن. البته حرامه، جای بحثی نیست، ولی خارج از مبحث ماست، این از برای تجسس رد بحث علم اجمالی ما نداره. نعم تحصیل العلم ارتکاب الغیر للحرام حرامون من حیث تجسس المنهی عنه و ان لم یحصل له العلم. بله تحصیل علم به این که مرتکب بشود، مرتکب کند دیگری، ارتکاب کند دیگری و غیر مر حرام را، البته این تحصیل علم حرام است، منتها از حیث تجسس، تجسسی که نهی از شده، نهی از تجسس شده و ان لم یحصل له العلم، ولو اینکه برای شخص تجسس شده علم هم پیدا نشود، اصل تجسس حرامه. چه میخواد علمی باشه، چه میخواد ظنی باشه، ربطی به بحث ما نداره. ولی و ان اريد ان الممنوع عنه عقلا من مخالفت احکام شر بل مطلق الموالی هی المخالفت العلمیه. و اگر جناب میرزا منظور شما از عرض کنم خدمت اون حرفتون باشه که اونی که منع شدیم ما ازش عقلا، عبارتند از مخالفت کردن با احکام شره، بلکه اصلا مخالفت کردن با مطلق موالی. مطلق موالی، مولا چه مولا شرعی باشه، چه میخواد مولای عادی و معمولی باشه، مخالفت کردن با احکام شرعی یا بلکه مطلق موالی، اونی که منظوریم از چیه؟ هیل مخالفت العلمیه، اون مخالفت های قطعی و علمیه، ما از این ممنوع شدیم دون الاحتمالیه، ولی از مخالفت های احتمالی ممنوع نشدیم. چرا؟ چون مخالفت علمی اسمی مخالفت با مولا نیست، عصیان حساب نمیشه. کی عصیان حساب میشه؟ زمانی که مخالفتت قطعی باشه. فانها لا تعد عصیانا فی العرف، پس این مخالفت احتمالی شمرده نمیشد عصیان در عرف. عصیان کی صورت میگیره؟ علم قطعی باشه. کی در علم اجمالی علم قطعی پیدا میکنی؟ زمانی که دو طرف رو مجموعا انجام بدین. فعصیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتکاب المجموع، پس عصیان کردن خطاب اجتناب عن الخمر، معصیت کردن خطاب اجتناب عن الخمر، که گفته باید اجتناب کنی از خمری که مشتبه بشه، این عصیان، این خطاب به اجتناب از خمر، خمر مشتبه، این عصیان مرتکب شدن مجموع من حیث مجموعه، نه حرام واقعی. اونی که عصیان شمرده میشه مجموعه را انجام دادنه، نه حرام واقعی را. لذا اگر ما یک طرف را انجام دادیم فقط، طبق گفته تو اشکالی نباید داشته باشه، ولی اون طرف حرامه واقعی باشه، این نباید اشکال داشته باشه. اونی که اشکال داره مجموعه را اگر انجام دادیم اشکال داره، این باید باشه من شما. پس عصیان خطاب اجتناب خمری که مشتبهه، عصیان همون ارتکاب مجموعه است که همون مخالفت عملیه قطعیه هست، نه حرام واقعی را انجام بدیم. و ان لم یعرف حین الارتکاب، ولی اون حرام واقعی را هنگامی که مرتکب میشه متوجه نشه، ولو این که نفهمد حرام واقعی را حینی که مرتکب میشه یک طرف را. و حاصل چیه؟ برگشت حرف شما به چیه؟ برگشتش به اینه که مقدمه علمیه دوری از حرام واجب نیست، یعنی مقدمه حرام حرام نیست، معنیش اینه دیگه. چون وقتی ما میگیم از مجموع باید دوری کرد، منظوره که به حرام واقعی نرسیم، در حالتی که همه میگن مقدمه حرام چیه؟ حرام. مقدمه واجب چیه؟ واجبه. و حاصله منع وجوب و حاصله منع وجوب بالمقدمه العلمیه، حاصل این حرف شما اینه که وجوب مقدمه علمیه ممنوع است، ممنوع از وجوب مقدمه علمیه. حاصل اینه در حالتی که همه میگن مقدمه علمیه مقدمه واجب چیه؟ واجبه. ما که میگیم از هر دوتا باید دوری کرد، این مقدمه علمی است تا از حرام واقعی چیکار کنیم؟ دوری کنیم. ففیه در این منع وجوب مقدمه علمیه، در این منع وجوب مقدمه علمیه دو تا اشکال هست. یک، مع اتباق العلماء بل العقلاء کما حکیه علی وجوب المقدمه العلمیه، اتباق و اتفاق کردن علما و فقها بلکه عقلای عالم همونطور که حکایت شده بر این که واجب است مقدمه علمیه. یعنی وقتی که علم اجمالی آمد به حرام، برای این که ما وجوب اجتناب را انجام بدیم باید مقدمش را هم بر ما واجبه که انجام بدیم. مقدمه وجوب اجتناب از حرام چیه؟ اجتناب از هر دو تا سحسنتون، پس مقدمه واجب میشه، درسته؟ ولی طبق بیان شما نخیر مقدم واجب نیست. خب این اولا. ثانیا، انه ان اريد من حرمت المخالفه العلميه المخالفه المعلومه حين المخالفه. ثانیا، اگر اراده شده باشه از این که گفتی حرام از مخالفت علمی و قطعی، منظور مخالفتی که معلوم به علم تفصیلی باشه، حین مخالفت یعنی حینی که تو داری یک طرف رو انجام میدی به علم تفصیلی بدانی که این حرامه، درسته؟ کی زمانی که ما مرتکب بشیم به علم تفصیلی میفهمیم حرامه؟ آفرین، زمانی که هر دوتا رو مجموعاً انجام میدیم، یک دفعه هر دوتا رو انجام میدیم. خب این معنای حرف شما اینه که ارتکاب هر دوتا تدریجاً اشکالی نداره، با اینکه غلطه، دقت کنیم. ثانیاً، اگر اراده شده باشه از حرام بودن مخالفت علمی و قطعی، مراد چی باشه؟ مخالفت معلومه تفصیلیه حین مخالفت. در کنارش بنویسید این در صورتی است که هر دوتا رو دفعتاً انجام بدین. خب اگر اینطور باشه، فهذا اعتراف به جواز ارتکاب المجموع تدریجا، این اعتراف از جانب شمای میرزای قمی که جایز از مرتکب بشیم مجموعه را تدریجا. چرا؟ چرا جایز میشه؟ چون وقتی تدریجا انجام میدیم این فرد رو انجام میدیم، علم تفسیری داریم که حرامه؟ نه. بعد که انجام دادیم میریم اون انجام میدیم، علم تفسیری داریم که این حرامه؟ هم نه. پس باید مخالفت با علم اجمالی تدریجا اشکالی نداشته باشه، چون حینی که هر طرف رو جداگانه انجام میدیم ما علم تفسیری به حرمتش نداریم. حالا این غلطه. همونطور که مخالفت علمی دفعی ممنوعه، مخالفت علم تدریجی هم چیه؟ ممنوعه. ازلا چرا جایز باشه مخالفت تدریجی؟ ازلا یحصل معه مخالفت معلومت تفصیلا، زیرا حاصل نمیشه بعد معه، معه با کجا میخوره؟ ارتکاب تدریجی، زیرا با این ارتکاب تدریجی هرگز حاصل نمیشود مخالفت معلوم به علم تفصیلی. و حال اینکه غلطه، هر دوتاش عرض کنم خدمت شما ممنوعه، چه دفعی چه تدریجی. و ان اريد منها حرمت المخالفه التي تعلق العلم بها ولو بعدها فمرجعها الى حرمت تحصيل العلم الذي تسير به المخالفه معلومتان. و اگر اراده شده باشه از این مخالفت علمیه، گفتی مخالفت علمی قطعی ممنوعه، مرادت از مخالفت علمی قطعی اینه که حرام از مخالفتی که علم به اون مخالفت تعلق گرفته، یعنی کلا مخالفت علمی ممنوعه، مخالفت علمی ممنوعه، سواء کان به علم اجمالی باشه یا علم تفصیلی باشه. اگر این منظور باشه ولو بعد از مخالفت ما علم پیدا کردیم، برگشتش به اینه که وقتی مخالفت صورت گرفت علم پیدا میکنه که حرام محقق شده و تحصیل این علم ممنوعه، برگشتش به اینه. و ما قبلا گفتیم تحصیل علم به حرام دلیلی بر حرمتش وجود نداره. دقت کنید، فمرجعها، برگشت این حرمت مخالفت علمی، برگشتش به سوی این است که حرام است تحصیل کنیم علم اونچنانی که به وسیله این تحصیل علم گشت از مخالفت معلومه. و قد عرفت من حرمتها جدا، تو شناختی که ممنوع است حرام بودن تحصیل علم به محقق شدن حرمت. ما دلیلی بر این که تحصیل کردن حرمت ممنوعه، ما دلیلی برش وجود نداریم، دلیل نداریم برای. تا اینجا مرحوم شیخ بیان میرزای قمی را برای اینکه ثابت کند موافقت قطعی لازم نیست باطل کردن، بیان مرحوم میرزای نراقی رو که باطل میکنند میمونه برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.